أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل هفتم کشف و انواع کشف و مراتب کشف رو بیان کردم و بیان میکنم. فرمودن کشف اصطلاحاً اطلاع بر ماورای حجاب است. چون حجاب دو قسم است، قهرن کشف هم دو قسم خواهد بود، یک حجاب سوری، یک حجاب معنوی. یعنی اگر صورت مثالی حجاب شد، انسان از عالم مثال اطلاعی ندارد، و اگر معنای عقلی حجاب بود، انسان از عالم عقلی اطلاع ندارد. ولی اگر توانست این حجاب را کشف کند، بر عالم مثال مطلع می شود، چه اینکه می تواند بر عالم عقل مطلع بشود. پس چون حجاب دو قسم است، کشف هم دو قسم باید. این حجاب، حجاب نورانی است، نه حجاب ظلمانی. این که در دعای ماه شعبان آمده است که حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، ناظر به این حجاب هاست. حجاب های عالم طبیعت خیلی مهم نیست، چه محجوب بودن چه مکشوف بودن خیلی مؤثر نیست. مثلا این دیوار حجاب است، کسی پشت این دیوار را نبیند محجوب است، کسی پشت این دیوار را ببیند محجوب نیست. اینها حجاب ظلمانی است. ولی عالم مثال و همچنین عالم عقل حجابشون حجاب نورانی است. یعنی وقتی دید انسان ضعیف بود، نور چشم بصیرت ضعیف بود، نمی تواند از عالم مثال مطلع بشود یا از عالم عقل با خبر بشود. و هر کدام از این عوالم نسبت به ما دون خود حجابند. همونطوری که عالم مثال حجاب است برای عالم طبیعت، یک موجود طبیعی نمی تواند از موجود مثالی مستحضر بشود، عالم عقل هم این چنین است، نسبت به عالم مثال حجاب است. لذا موجود مثالی نمی تواند از مخزن غیب و عالم عقل مستحضر بشود، چه اینکه عالم عقل هم محجوب است نسبت به اعیان ثابته. اعیان ثابته نسبت به موجودات عقلی حجاب هست. و اگر فرشتگان گفتن که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا و از مقام انسان کامل مستحضر نبودن، برای آن است که اینها هم از اون حجاب نوری نتوانستن بگذرن. بنابراین چون حجاب ها به چند قسم تقسیم می شود، کشف هم به چند قسم تقسیم می شود.
عالم مثال حجاب نیست، عالم مثال محجوب است، عالم مثال خودش حجاب خودش است.
بله دیگه، حجاب در اونجا هرچی که در مسائل عقلی گفته شد، حجاب به ضعف مدرک برمیگردد از یک طرف و شدت مدرک برمیگردد از طرف دیگر. حجوب نور این طور است، یعنی در جهان طبیعت یک شی حاجب است بین دو امر. حجاب غیر از حاجب و محجوب آن است. مثلا این دیوار حجاب است، شخصی که در این طرف دیوار است محجوب است، کسی که در اون طرف دیوار است محجوب آن. در عالم طبیعت یک حاجبی هست و یک محجوبی هست و یک محجوب آن. ولی در مثال و عقل این چنین نیست که یک حاجب باشد، یک محجوب باشد، یک محجوب آن، بلکه بیش از دو امر نیست. اون بالایی در این حال که بین اون بالایی و پایینی فاصله و واسطه نیست، معذالک این پایینی نمیتواند بالایی رو ببیند. برگشت حجاب به این دو امر است، از یک طرف به شدت نوریه اون شیء بالا برمیگردد و از طرف دیگر به ضعف مدرک برمیگردد در حقیقت. بنابراین چون نشاعات چند قسم است، هم حجاب ها چند قسم خواهد بود و هم کشف چند قسم می شود. بعد از اینکه کشف را معنا فرمودن که کشف اطلاع بر ماورای حجاب است، اونگاه کشف را تقسیم میکنن چون عالم دو قسم است، یعنی بعد از عالم طبیعت دو قسم است، عالم مثال و عالم عقل، و احیانا ما فوق عقل، کشف هم دو قسم خواهد بود. لذا کشف را به سوری و معنوی تقسیم کردن. کشف سوری آن است که چیزی در عالم مثال کشف بشود. کشف معنوی آن است که چیزی در مافوق عالم مثال کشف بشود. اینها گاهی ملازم هم هستند، یعنی بعضی از کشف های سوری است که با کشف معنوی همراه است. پس کشف سوری آن است که به عالم مثال ارتباط پیدا کند، کشف معنوی آن است که از عالم مثال بگذرد، معنا باشد. چون کشف سوری آن است که به عالم مثال ارتباط پیدا کند، باید به وسیله یکی از حواس درونی این ارتباط برقرار کند. همونطوری که برای ظاهر انسان 5 حس است، برای باطن انسان هم 5 حس است. یعنی انسان در درون خود سمع و بصر دارد و ذوق و شم و لمس دارد. اگر با درون خود یکی از این امور را حس کرده است، می شود کشف مثالی. اونگاه شواهد این 5 گانه را هم ذکر فرمودن و یکی پس از دیگری ذکر می کنند و می فرمان به این که کشف سوری در حقیقت تجلی اسماء جزئیه الهی است، یعنی اسمایی که در نشأه مثال تجلی دارد. اگر کسی چیزی را با چشم مشاهده کرد، مظهر بصیر شد. گرچه در عالم طبیعت وقتی با حس ظاهرم چیزی را می‌بیند مظهر بصیر است، و در عالم طبیعت چیزی را با سمع ظاهر می‌بیند مظهر سمیع است و هاکذا، الا اینکه چون اعتنایی با عالم طبیعت نیست و موجود عالم طبیعت ضعیف است و هستی او به عدم آمیخته است، به این ظهور خیلی بها نمی دهند. وگرنه چیزی در عالم نیست مگر اینکه اسمی از اسماء الهی باشد و هیچ سمع و بصری محقق نمی شود در هیچ موطنی مگر تجلی سمع و بصر خدای سبحان باشد. ولی چون در عالم مثال شی منزه از ماده است، اگر کسی توانست به عالم مثال راه پیدا کند، صوتی را بشنود، صورتی را ببیند، رائحه‌ای را استنشاق کند و مانند آن، میگن اون مظهر سمیع است، مظهر بصیر است، مظهر اسماء دیگر است. و همه اینها زیر پوشش علیم مطلقن. از این جهت گفته می شود اینا اسماء جزئی هستن، گرچه خودشون نسبت به خودشون و نسبت به بسیار از اسماء جزئی که ما دون هستن به حساب امهات اسماء به شمار می روند. از اینجا معلوم می شود که کشف سوری زیر پوشش کشف معنوی است. چون در کشف معنوی می فرمان به این که انسان مظهر علیم و حکیم بشود، در کشف سوری انسان مظهر سمیع و بصیر می شود. چون سمع و بصر زیر پوشش علم است، قهرن کشف سوری هم زیر پوشش کشف معنوی خواهد بود. از این جهت انسان مظهر سمیع و بصیر و امثال ذلک می شود. در اون سه قسم دیگر، یعنی مسئله شم و ذوق و لمس، نامی در کتاب و سنت برای خدای سبحان نیامده که او زائق یا شام یا لامس باشد، الا اینکه اصل معنا هست. به نحو توصیف میتوان ذکر کرد، گرچه به نحو تسمیه تعددا نمیشود ذکر کرد، چون این سمع و بصر صفت فعل است و اون شم و ذوق و لمس هم صفت فعل خواهد بود. و اون که میگوید انی لعجد ریح یوسف لولا انتفندون، با اون که میگوید من صدایی را شنیدم یا شخصی را دیدم، هر دو دارند در مظاهر جزئیه سمع و بصر و امثال ذلک که زیر پوشش علیمه است سخن میگویند، الا اینکه زائق و شام و لامس بر خدای سبحان اطلاق نشده است، اما سمیع و بصیر اطلاق شده است. پس چون عالم بعد از عالم طبیعت به دو یا سه قسم تقسیم میشود، قهرن حجاب هم دو یا سه قسم است، کشف هم دو یا سه قسم است. البته اونا حجاب حجابای نوری خواهند بود. مطلب بعدی آن است که همین کشف سوری را به لحاظ متعلق تقسیم می‌کنند. می‌فرمان به این که این کشف سوری یا به امور دنیایی تعلق می‌گیرد یا به امور غیر دنیا. این امور غیر دنیا یا آخرت است یا مافوق آخرت. قهرن کشف سوری هم سه قسم خواهد بود، یعنی با عالم دنیا و با عالم آخرت و به مافوق دنیا و آخرت برمیگردد، به همون اون سنشعه کلی. کشف سوری اگر به امور دنیایی تعلق بگیرد دیگر نیازی به تعبیر یا تعویل ندارد و نوعا با کشف معنوی همراه نیست، مثل اینکه انسان متوجه می شود که چه حادثه‌ای در این زمان در مکان دور اتفاق خواهد افتاد یا در زمان آینده در فلان محل اتفاق خواهد افتاد، زید خواهد آمد، امر خواهد رفت و مانند آن. اینا کشفای سوری است که روحانیان به این خیلی بها میدهند و مراتزه به این خیلی بها میدن و در اثر اعراض نفس از نشأه طبیعت میتوانند به مثال مرتبط بشوند و از آینده عالم طبیعت تا حدودی در مسائل جزئی با خبر بشن. این قسم نازلترین کشفهای سوری است، برای اینکه اهل سیر و سلوک به این بها نمیدن و این اگر خار راه نباشد کمک راه نیست. انسان برفرض بفهمد که فرون شخص به چه حالی میرسد یا کی میمیرد یا کی به یک مقام میرسد یا کی از مقام برکنار میشود و امثال ذلک، این مشکلی را حل نمی کند. بنابراین روحانیان و مراتزه به این خیلی بها میدن که در حقیقت شهرت انزوا هم شهوت انزوا هم کمتر از شهوت شهرت نیست. بعضی خوشحالن که منزوی هست، از این که میگوین این شخص منزوی است لذت میبرند. این خطر هم کمتر از خطر شهرت طلبی نیست. این میخواد با این معنا محبوب باشد، با همین معنا در دلها راه پیدا کند. این در حقیقت خار راه است. لذا میفرماد به کار روحانیان و کار مراتزه اینها بها نمیدهند، برای اینکه اینم یک جاهی است در کسوت زهد و افضل الزهد اخواء الزهد، نه اینکه انسان در کسوت زهد دنیا طلب باشد. لذا به این قسم از کشف که متعلقش امور دنیایی باشد اهل الله بها نمیدن، اما اون قسم کشفی که اهل الله بها میدن اون کشف سوری است که متعلقش امر اخروی باشد نه امر دنیوی. اخروی یعنی اون چی که دنیا نیست، خواه مربوط به بهشت و جهنم باشد خواه مربوط به فوق بهشت و جهنم باشد. اونها که اهل سیر و سلوکن به این کشف اخروی بها میدهن، یعنی اون که به دنیا تعلق نگرفته و به آخرت متعلق است اعتنا دارن. منتها این اهل الله که اهل سیر و سلوکن و به کشف معنوی بها میدهن، اینها دو قسمن. عده‌ای هستن که خوفن من النار یا شوقن ادل جنه این راه را طی میکنن، عده‌ای هستن که حبن لله این راه طی میکنن. اونها که حبن لله این راه را طی میکنن اونها کسانی هستن که آخرت اینها لقاء حق است، نه آخرت اینها جنات تجری من تحت الانهار. در این حال که جنات تجری من تحت الانهار را دارن به فکر فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی به سر میبرن، چون ولی من خواف مقام ربهی جنتان. اینها کسانی هستند که وقتی به اون مقام بار یافتن هم عرفهایی که در فکر کشف سوری متوجه آخرتن نقدی دارن، هم درباره حکمایی که معانی عقلی را میفهمن ولی نه از راه سیر و سلوک تنزی دارن. بیان و ذالک این است که کسی که سری به این کشف سوری متعلق به جهان غیب زد، صورتی را دید که معنای عالی همراه اون صورت است، این نه نسبت، نه تنها نسبت به روحانیان و مراتزه خیلی بها قائل نیست، نسبت به عارفی که اهل سیر و سلوک است ولی به کشف صورت متعلق به آخرت به معنای بهشت و جهنم هم خیلی اعتنا ندارد، چه این که نسبت به حکمایی که با برهان اون معانی عقلی را میفهمند نسبت به اونا اعتنا ندارن. از همه اینها تعبیر به محجوبین میکنن، یعنی حکیم ممکن است اون معانی کلیه و معانی عقلی را با برهان بفهمد، ولی از پشت پرده مفهوم به پشت پرده برهان میفهمد. وقتی به اون مقام رسید به حکیم میگوید تو پشت پرده میبینی، اونگاه به حکمت و فلسفه میتازد، اونگاه نظیر مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه میشود در اواخر عمرش که میگوید تا چیز شفا شفا طلبی. یک وقت انسان به شفای مرحوم بوعلی از دید یک محدث طنز دارد، یک وقت به شفای مرحوم بوعلی از دید عارف طنز دارد. اگر خود مرحوم شیخ بهائی یا مرحوم صدر المتعلهین در اواخر عمر میگن فلسفه مشکلی را حل نمی کند، حکمت مشکلی را حل نمی کند، یا تا کی مثلا از کاسه زهر شفا طلبی، اون دیدی که محدث به شفا می نگرد اون دید را ندارد، اون دیدی که عارف به شفا می نگرد اون دید را دارد. یعنی کسی که این راه را طی کرده است و برکت این علوم عقلیه به اون مقام رسیده است، به سایر سالکان میگوید هنوز اونجا هستید، یه قدری جلوتر بیایید. اینطور نیست که کسی بپندارد که مرحوم شیخ بهائی در پایان عمر برگشت و محدث شد، یا برگشت و دیدش دید مخالف فلسفه شد. هر کسی وقتی اهل یک راه است باید اون راه را طی کند. من استوا یومه فهو مغبون. انسان یه وقت این مقطع را میپیماید که به مقطع بالاتر برسد، یه وقت است این مقطع را یدور علی نفسه، چندین سال است همونجا ایستاده است و همون مرحله است. اون که این مقطع را طی کرده است به بالاتر رفته است، به سایر متوقفین میگوید که تا کیز شفا شفا طلبی، نه اینکه دست از فلسفه و برهان و عقل و استدلال بردار. تا آخر عمر این بزرگوار یا شفا تدریس میکرد، یا عرض کنم که اشارات تدریس میکرد، یا کتابای دیگه تدریس میکرد، یا در زمینه چیز مینوشت، نه اینکه حالا برگشت و محدث شد گفت از علوم عقلی شما فاصله بگیرید. این دو دید است. لذا میفرمان به این که اگر کسی اهل کشف سوریه متوجه معنا شد، نه تنها به کشف سوریه متوجه دنیا بهانه میدهد، بلکه کشف سوری متعلق با آخرت به معنای بهشت و جهنم هم بهانه میدهد، زیرا این کشف سوری میطلبد که متعلق باشد به آخرتی که معنای فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی را هم در بر داشته باشد. این است که عالی ترین مراتب کشف است. از این به بعد وارد میشوند در بحث درجات کشف. یعنی بعض این که فرمودن کشف سوری به لحاظ متعلق دو قسم است، یا متعلق او دنیاست یا متعلق او آخرت است. بعد آخرت را به دو قسم تقسیم کردن، آخرت به معنای نجات از جهنم و ورود در بهشت، و آخرت به معنای جنت اللقا. بعد این که این رو تقسیم کردن، اونگاه می فرمان به این که کشف درجاتی دارد. همین کشف سوری درجات دارد. درجاتش که میشمارن از حضرت علمیه و اعیان ثابته گرفته تا به سایر سور مثالیه ختم میکنن، در حالی که مقام عین ثابت جای کشف سوری نیست، مقام عقل اول جای کشف سوری نیست، مقام عقول بعد از عقل اول جای کشف سوری نیست، مقام جبرئیل سلام الله علیه یا سایر فرشتگان کشف سوری نیست. این که می فرماین بالاترین کشف سوری در مشاهدات مشاهده حضرت علمیه و اعیان ثابت است، بعد عقل اول است، بعد عقول دیگر است و همسال زالک. یعنی اون کشف سوریه متعلق به آخرتی که با کشف معنوی همراه است. چون می‌فرمان به این که قلما ینفک کل کشف سوری عن الکشف المعنوی، کم اتفاق می‌افتد که انسان صورت متعلق صورت اخروی را ببیند و معنا را در نیابد. اونگاه صورتی را که می‌بیند و معنا را می‌فهمد، یه وقتی اون معنایی که در کنار این صورت مشهود عارف هست، این معنا مال حضرت علمیه یا عین ثابت است. یه وقت است اون معنا مال عالم عقل است، یه وقتی مال عالم نفس است و امثال ذلک. وگرنه اونها جز کشف معنوی به شمار می روند، نه کشف سوری. اونگاه مسئله شنیدن کلام خدا بلا واسطه را مطرح می کنند. در درجات کشف سوری از لحاظ سمع، مشاهده حضرت علمیه و عقل اول و سایر عقول را مطرح می کنند. در بیان درجات کشف سوری از لحاظ مشاهده و بصر و همچنین سایر حواس. بعد میپردازن به منبع و مخزن این کشف‌های گوناگون.
معنوی بدون کشف سوری اصلا محضر است؟
مغفول آن هست؟ نه. یه وقت از انسان توجه به، همونطوری که توجه به عالم طبیعت ندارد، توجه به عالم مثال هم ندارد.
ولی عالم مثال میگذرد.
میگذرد، بله، پارو عالم مثال میگذرد و این عالم مثال زیر پوشش او هست دیگه، به اون متوجه نیست دیگه، از اینها از اون منصرف است. یه وقت از مقام جمعی دارد، همه را میبیند، هم کشف معنوی را در عقل و هم کشف سوری را در مثال مینگرد. یه وقت است که وقتی به اونجا رسیده است، نمیخواهد یا نمیتواند هر دو را جمع بکند.
کشف سوری
در کشف سوری
حد وسط،
این بیان مبارک مرحوم سید جزائری شارح صحیفه سجادی، اونجا ملازم فرمودید، حدیث بسیار شیرین است. در مقدمه شرح صحیفه دارد، خیلی این حدیث شیرین است. یعنی سلسله سند رو نقل میکند، میگوید حدثنی مثلا فرون استاد من، از فرون استادش، از فرون استادش، یا حدثنی ابیه تا ظاهرن 28 واسطه به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد که با ابتهاج این حدیث نقل میکند. خب البته جای بهجت هم هست. مشابه این رو مرحوم میرداماد در قبسات دارد، البته نه این حدیث. در جاهلیت این افتخار رو میکردن که اجداد خودشون میشمردن که غارتگری داشتن یا ثروت داشتن یا تکاثر داشتن، بعد میگفتن اولای که آبایی فجعنی به مثلهم ازا جمعت ناجا جریر المجامع. این تفاخر جاهلی بود. اما مرحوم میرداماد رضوان الله در قبسات احادیث را از اهل بیت علیهم السلام نقل میکند، بعد میگه ها اولائه آبائی فجعنی به مثلهم ازا جمعتنا یا جریر المجامع، پدران من اینا هستن که شما شرق عالم و غرب عالم برید حرفی به عظمت حرف اجداد ما نمیابید و این افتخار ماست. خب این بجاست که مرحوم محقق دامادی همچه افتخار کنند، گرچه گوینده و اون عصری که این شعر گفته شد عصر جاهلی بود و اما اینها ازش بهره صحیح بود. مرحوم محق داماد بعضی این که روایاتی که مربوط به قضا و قدر و امثال ذالک است این حدیث نقل میکند، ولی مرحوم سید علی خان در مقدمه این شرح صحیفه سجادیه این حدیث رو نقل میکند، بعد میگد که اولای که آبایی فجعنی به مثلهم ازا جمعتنا یا جریر المجامع. و اون حدیث این است که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردن که شما که در معراج با خدای سبحان سخن می گفتید لهجه چه لهجه ای بود؟ خب اونجا سخن از معناست، نه سخن از صورت. بالاخره شما کلامی که می شنیدید به چه آهنگی بود، به چه لهجه‌ای بود، شبیه کلامی که بود. فرمود که لهجه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. بله، مثل این که میدم از تعمیر با من داره حرف میزند، به این لهجه بود اینا. این که احیانا در این مدح حضرت هست، به این که باطن او ادناکی بود، مثلا دنا باطن دناکی بود، باطن قاب حسین که بود، مستفاد از همین حدیث شریف است. خب این یک کشف معنوی است با کشف سوری، یعنی این دوتا آیه پایان سوره مبارکه بقره را خب خیلی ها نقل کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که من مشافهتن در لیله معراج اینا را دریافت کردم. مشافهتن این آمن رسول تا آخرش، آمن رسول ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله ملائکتی به کتب رسوله، با آیه دیگر که این دوتا آیه در آخر سوره مبارک بقره است، این دوتا آیه رو مشافهتن از خدای سبحان دریافت کرده است. یه گفتن معلوم می شود این دعایه مکرر نازل شده است، برای اینکه این آیه دوتا آیه در سوره مبارک بقره است و خود بقره سوره مدنی است و این آیات هم جزء آیات مدنی هستند و معراج در مکه بود. معلوم می شود این دوتا آیه مثلا مکرر یه وقت ملواسته، یه وقت بلاواسته تلقی شده است. منظور آن است که در مقام معراج که خدای سبحان سخن میگوید و رسول الله صلی الله علیه و سلم این معارف را میشنود، اونجا کشف معنوی محض است. ولی چون کشف معنوی در مقام مثال تنزل دارد و صورتی را به همراه دارد، لذا حضرت فرمود به این که من لهجه‌ای که میشنیدم لهجه علی بن ابی طالب بود. این کشف معنوی است با حفظ کشف سوری. گاهی هم از این حد انسان میگذرد یا اونچنان غرق در کشف معنوی می شود که صورتی از صور در حسی از حواس او ظهوری ندارد. دیم چه باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن. به دنبال کشف سوری از راه لامسه، اون حدیث رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرد. بعد ثم تلا رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه الآیه و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المؤمنین. اونگاه فرمودن او علی
یعنی خدا بعد از اینکه دستش رو پشت من گذاشت اینطوری گفت، ما ابراهیم را اینطوری مثل اینکه به تو القا کردیم و ابراهیم هم اینطوری القا کردیم.
نه یعنی این آیه رو خوندن دیگه،
پیامبر میگه خدا این آیه رو خوند.
نه فعلم تو من ما فی السماوات والارض. ایشون سوال کردن، قال ابن عبدالرحمن عوف میگد که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رأیت ربی تبارک و تعالی فی احسن سوره فقال فیمه یختصب الملائکه الاعلی یا محمد صلی الله علیه و سلم قلت انت اعلم ای ربی مرتين. این دوباره بود. قال فوضع الله کفه بین کتفی فوجدت برده بین صدیی فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض. این کارو کردم دیگه. ثم تلا
خدا بعد از اینکه،
نه خود حضرت میخواد استدلال کند که انسان می تواند به غیب آشنا بشود، نظیر اونچه که ابراهیم خیلی آشنا شده است. او علا طریق ذوق، یعنی کشف سوری آن است که با عالم مثال تعلق بگیرد و به یکی از این حواس پنجگانه باطنی خواهد بود. چهار حس از حواس باطنی را ذکر بودن، پنجمی این است. او علا طریق ذوق که من یشاهد و انواعا من الاطعمت فعضا زاغ منها و اکل اطلع علا معان غیبیه. یه وقت از انسان در عالم خواب میبیند که غذای خورده است. این همون از قاس احلام است و بافته های خیال متصل است. خب هر کسی بالاخره انسان تشنه آب خواب میبیند، انسان گرسنه نان خواب میبیند. این با مثال متصل خود در ارتباط است. نشانش آن است که وقتی هم که بیدار شد بازدهی نداشت، این خوابش بازدهی ندارد. یه وقت است که نه، انسان یه غذایی میخورد که بعد از اون غذا بر حقیقتی آگاه میشود. اگر انسان خواب دید که شیری نوشید بعد هیچ نفهمی، معلوم میشود یک خوابی بود در خیال متصل خود رو علاقه هایی که به این مایه داشت خواب دید. اما یه وقتی کسی خواب دید که شیری نوشید، بعد کم کم بسیاری از علوم برای اویی که پس از دیگری به تدریج حل شد یا دارد حل می شود، معلوم می شود اون خواب با مثال متصل منفصل در ارتباط بود و واقعا این معنا در عالم مثال بر او کشف شده بود. این مربوط به خواب. اما اون چی که فعلا مطرح است مربوط به بیداری است. یه وقت انسان در بیداری می بیند که داره شیر می نوشد، شیرم می نوشد. در بیداری می بیند که یک میوه به او دادن، همون کشف سوری با کشف معنوی که همراه هست در جریان معراج این طور بود دیگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در عین حال که او معارف رو در معراج دریافت کرد، از اون طرف به او هم یک سیب دادن و میل فرمود و بعد از اینکه میل فرمود فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا آمده است. این یک کشف سوری است در کنار کشف معنوی. در بیداری سیب خوردن و از راه ذائقه با باسرم البته همراه است، برای اینکه با شامم همراه هست، بوی سیب را استشمام فرمودن، خود سیب را دیدن و خود سیب را میل کردن. این در بیداری یه وقتی به انسان چیزی میدن و انسان میل میکنن.
این چه کشفی شد؟ در بیداری خود چی فهمید؟ این مزه شیرینه مثلا؟
نه، این کشف مثالی است از راه ذوق، برای اینکه این سیبی نیست که از درخت طبیعت رویده باشد، که سیبی است که دیگران نمی‌بینند او می‌بیند، سیبی است که دیگران دست دیگران نمی‌رسد تا بخورن او می‌خورد.
خب چه کشفی کردی؟ کشف نیست.
برای اینکه سیب مثالی است، دیگر سیب طبیعی که نیست.
یا عبارتش دارد که کشف دیگر انواع اغذیه را خورد می‌فهمد بر معانی مثلا چند غذا را که خورد می‌فهمد که فلان چیز ترش است، فلان چیز شیرین است.
نه. اطلاع معان غیبیه حکمت نصیبش می‌شود. مثلا شیر می‌خورد بعد میشه حکیم، آب می‌نوشد میشد حکیم. در این شواهدی که گاهی هست پیدا می شود که مثلا آبی از دست امامی گرفت و به مقامی رسید، یا شیری نوشید به مقامی رسید، یا بعد از اون جریان که به یوت امونت تعام الله به مسکینن و یتیمن و اسیرا وارش شده است که قضای تعام بهشتی می آمده است و اینها میل می کردن و هر وقت می خواستن بساط برچیده شود برچیده می شود. این در بیداری با عالم مثال تماس گرفتن است. اون وقت می بیند که سیبی به دست ولی از اولیاء الهی به او رسیده است، او سیب را می خورد، بعد خیلی از مسائل برش حل می شود. این کشف مثالی است، نه اینکه خواب ببیند یا فقط سیر بشود، این چنین است. او علی طریق ذوق که من یشاهدو در بیداری انواعا من الاطعمه فاذا ذاق منها و اکل اطلع علی معان غیبیه. این کشف سوری است که با کشف معنوی همراه است. نشانش است که میفهمید
احتیاج به تعبیر دارد. در کشف سوری آن است که این واقعیت را ببیند. این الان ما میگیم شیر مثلا حکمت است، آب مثلا علم است، اینا تعویل ما بکنیم. قبلا بیان کردن که
نه، چرا قبول
به تعویل کشف سوری احتیاج به تعویل ندارد که
نه
این
چرا
همه مردم خواب میبینن نه مخاشه بنی میکنن بعد تعویلش به همین صورت یک کسی دیگر تعویل میکنه یا خودش تعویل میکنه؟
بله، اونا که خواب میبینن در حقیقت با همون خواب راستین و صحیح میبینن، در حقیقت با عالم مثال ارتباط برقرار میکنن ضعیفن. اینها در بیداری با همون عالم مثال ارتباط برقرار میکنن قویان. چون این کشف سوری معنای را به همراه دارد، لذا اون معنا به دنبالش خواهد آمد. یعنی واقعا شیر میخورد، شیری است مربوط به عالم مثال، دیگری این شیر را نمیبیند و نمیتواند بخورد.
خود این صورتش هیچ کشف وقت نمیشه، باید معناش
با کشف سوری همراه با معنا. نظیر کشف دنیایی نیست که همراه با معنا نباشد. قال النبی صلی الله علیه و سلم رأیتو که انی اشرب اللبن حتی خرج ریو من ازفاری. من دیدم که دارم می نوشم، شیر می نوشم، به قدری شیر نوشیدم که این ریو سیرابی از ازفار و ناخنهای من ریخت. یعنی اینقدر من شیر خوردم که نشانه سیرابی از همه بدن من ظهور کرده است و بروز کرده است. البته ذیلی هم دارد که خب نوع این ذیل ها مجعول خواهد بود، چون به قدری بازار جعل رواج پیدا کرد که انسان اگر یک فضیلتی در باره اهل بیت علیهم السلام ببیند، اطمینان دارد که یقینا مشابه این برای دیگران هست. یعنی هر چه که برای اهل بیت علیهم السلام بالحق و الواقعی صادر شده است، مشابه این را بر دیگران جعل کردن. خب از همون جریان انا مدیلت العلم و علی جون بابها که بعد زیلش آمده که فلانی و فلانی و فلانی جدرانو، سه نفر رو گفتن دیوار هستن، از همون جا شروع بکنید تا به قسمت های دیگر برسید. و اگر در جریان کربلا آمدن گفتن یا خیل الله ابشری بالجنه، از همون باب بود دیگه. اگر حضرت امیر سلام الله علیه وصیت کرد که بعد از ارتحال من این تابوت رو حرکت بدید، دنباله تابوت رو بگیرید، جلوی تابوت خودش حرکت میکنند، تو وصای امر آسم هست، تو وصای دیگر هست، نوعاً هست. یعنی انسان اسمینان دارد، هر فضیلتی که برای اهل بیت هست مطمئن است که مشابه این یا بالاتر از این برای دیگران جعل شده است. خب اگه کسی اهل حکمت و اهل علم بود که دیگر نمی چندین بار نمی گفت لولا علیون لحلکه علیان. فاعتیتو فضلی عمر، یعنی اون مقداری که اضافه موند به عمر دادم. بعد فاولتو، فاول تو زالکه بر علم، این را به علم تعبیل کردم، یعنی گفتم علم نصیب من می شود. خب پس کشف سوری به عالم مثال تعلق می گیرد و دارای اقسام پنجگانه است. اونگاه می فرمان به حاضر انواع و قد یشت فضلی عمر. فاول تو زارش بر علم و هازه الانواع قد یجتمع او بعضها مع بعض. کشف سوری پنج قسم بود، گاهی بعضی از اینها با بعض دیگر جمع شود، نظیر همین مسئله خوردن شیر، هم زائقه احساس دارد، هم شامه احساس دارد، هم باسر احساس دارد و ماننده. قد یشتمع و بعض و همه عبز و قد ینفرد، و گاهی فقط یه صورتیست انسان میبیند که دیگر صوتی را نمیشنود، یا صوتی را میشنود صورتی را نمیبیند و ماننده. اونگاه میفرمون که با کلها تمام اقسام کشف سوری تجلیاتون اسماییتون، تجلیه اسمی از اسمای الهی است.
در این کشف ذوق کسی ذائقه نداشته باشه، مشاهده بکند که شیر را میخورد، باز هم همین معنا را میفهمد. پس بنابراین ذوق مدخلیت ندارد در این کشف.
دیگه نمیتواند مشاهده بکند که میچشد.
میخورد. ذائقهش از بین رفته، اصلا قوه ذائقه نداره.
آخه ندارد ذوق، پس چیه؟
خوردن دیگه فقط مجرد اکل.
خب خود التقام کسی نمیداند که چه هست، اونی که
من مزهش نمیفهمم، مزهش میدونه، میبیند شیر است، شیر میخورد، اما مزه از شیر نمیفهمد. همین معنا را درک میکنه، همین تعبیر میکنه.
نه، این بالاخره ذائقه در قوه لسان هست. مگر یک کسی مریض باشد، معوف لسان باشد، معوف باشد، مگر نه یک انسان سلیم الحس این رو دارد دیگه. و کلها تجلیاتون اسماییه، همه این اقسام کشف سوری تجلی اسمی از اسمای خدای سبحان است. چطور؟ برای اینکه اونجا که مشاهده است تجلی اسم بصیر است، اونجا که استماع است تجلی اسم سمیع است، و اونجا که ذوق و شم و لمس است تجلی لامس و شام و ذائق است. زیرا گرچه اینها جزء اسمای حسنای خدا در کتاب و سنت نیامدند، اما توصیفاً عیب ندارد، گرچه تسمیتاً محذور دارد یا تعدواً نمیشود تسمیه کرد، ولی همه اینها زیر پوشش علیمن. بصیر یعنی عالم بالمبصرات، سمیع یعنی عالم بالمسموعات، اونگاه شام یعنی عالم بالمشمومات، ذائق یعنی عالم بالمذوقات، لامس یعنی عالم بالملبوسات. پس اینها از اسمای الهی هن، و اگر کسی کشف سوری نصیب شد مظهر این اسما خواهد بود، گرچه در عالم طبیعت که به سر میبرد مظهر اسمای الهی هست، ولی به عالم طبیعت بها نمیدهن.
این لازمش این نیست که خداوند تبارک و تعالی اسمی مشتق از ذوق و شم و اینا داشته باشه.
اینا لله الاسماء الحسنی، چون همه اینها میفرمان تحت علیم است،
مثل
سمعی که مثلا سامع سمعی دارد، چون اینها سمع و بصر یک مقدار به تجرد نزدیکتر است از این جهت آمده، و اون اسما چون به مادیت نزدیکتر است در کتاب و سنت اطلاق نشده. فرمان چرا اینها تجلی اسمایی هن؟ از شهود، یعنی اونجا که انسان با باصره درون مشاهده می کند، من تجلیات الاسم البصیر. وقتی خدای سبحان به اسم بصیر تجلی کرد، انسان در عالم رؤیا در با عالم مثال تماس میگیرد و یک صورتی را میبیند. و سما من الاسم سمیع، اگر خدای سبحان به عنوان سمیع تجلی کرده است، درباره شخصی این شخص توفیق پیدا میکند که صوتی را در عالم مثال بشنود. مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله علیه رو در همون کتاب شریف کشف الغطاء نقل کردن که وقتی نجاشی سلطان حبشه درگذشت، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ما میخواییم بر بدن نجاشی نماز بخوانیم، چون او هم اسلام رو یاری کرد، هم مسلمین رو کمک کرد، هم اسلام آورد و هم سرزاد. اصحاب عرض کردن اطاعتو، ولی نجاشی در حبشه است و ما چیوری از این سفر دریایی بگذاریم و مثلا بریم اونجا برش نماز بخونیم. اصحاب در خدمت حضرت آمدن، همین که به این قسمت های مدینه رسیدن، دیدن که جنازه نجاشی است که حاضر هست و برش نماز خوند. مرحوم کاشف الغطاء خوب چون یک فقیه خبیری بود، این روایت رو خوب معنا کرده است، یعنی چند احتمال داد که احتمال های خوبم درش است. اما اهل سنت میگن که میشود بر جنازه غائب از دور نماز خون، چنگ پیغمبر نماز خون. خب در اینجا یک کشف سوری است. وقتی خدای سبحان به اسم بصیر تجلی کرده است، انسان جنازه نجاشی را در حبشه از راه دورم میبیند، همونطوری که خدای سبحان در به اسم بصیر همه چیز را میبیند. اگر چنون چک انسان کاملی مظهر بصیر شد، اونم میبیند. اینا اصحاب دیدن که این کوها و تپه ماهوری ها و همه و همه کنار رفتن، جنازه حبش نجاشی حاضر شد.
ولی فتوای اهل سنت که بنابراین رد نمیشه با این بیان، میبیند ولی دور هست.
نه آخر چون این چنین هست، اگر کسی اون دید را پیدا کرد بله، و اما وقتی که اون دید را پیدا نکرد چجور میتونه نماز بخونه؟
یعنی اون دید را پیدا کرد میتونه،
نزدیک هم هست، نزدیک هم هست،
نزدیک
باشه دیگه، بله دیگه محیط خواهد بود دیگه. همونطوری که مظهر بصیر هست، چون خدای سبحان همه جا حضور دارد میبیند، بودی هم در کار نیست، این شخص هم نزدیک هست. و کذالک البواقی، یعنی سم، یعنی شم و ذوق و لمس. چرا؟ از لکل منها، از این بواقی اسمون یروب بهو، برای هر یکی از این سه تجلی باقی مونده اسمیست که رب این هاست، تدبیر کننده این هاست. همونطوری که سمع و بصر، سمیع و بصیر رب اونها هستن، ذوق و شم و لمس هم ارباب خاص دارن. و این کان و کلها من سوادن الاسم العلیم، همه اینها جزء صدنه سادن خادم اسم علیمن، زیر پوشش العلیم حضور دارن. اینا صدنن خدمن. چرا؟ برای اینکه العلیم مطلق است و محیط، از همی جزئی العلیم است. سمی یعنی عالم به مسموعات، بصیر یعنی عالم به مبصرات. قهره اینو جزء سوادن علیم خواهند بود. و این کار و کلها من سوادن الاسمی، که اون اسم العلیم است. گرچه و این کار کلون منها من امهات الاسما، گرچه خودشون از امهات به شما می روند، زیر پوشش سمی بسیاری از چیزهاست. وقتی خدا به کل شیء سمیع شد، به کل شیء بصیر شد، معلوم می شود جزء امهات اسما به شمار می رود. ولی ما فوق اینها العلیم قرار دارد که محیط اینها است. این تموم شد. بحث دیگر، تقسیم کشف سوری است به لحاظ متعلق. پس کشف سوری به آلای مثال تعلق می گیرد، کشف معنوی به فوق آلای مثال.
ذوق اینا چطور
امهات هست بزن میشه؟ به کل شیء سمیع است، به کل شیء بصیر است، نسبت به همه مذوقات ذائق است، نسبت به همه مشمومات شام است، نسبت به همه ملموسات لامس است، یعنی علیم به ملموسات است،
نسبت به معلومش.
بله، پس جزء کلی، همونطوری که به کل شیء علیم است، به کل شیء بصیر است، به کل شیء سمیع است. همه چیزهایی که قابل سمع است خدا سمیع است، همه چیزهایی که خدای سبحان بصیر است، به قابل دیدن هست، خدا بصیر است. ولی دو سمع دارد خدای سبحان، یک سمیع است که به کل شیء سمیع است، یک سمیع است که میگوییم او سمیع الدعا است، یعنی گوش میده به حرف آدم. این سمیع الدعا چه اونجا که اجابت بکنه چه اونجا که اجابت نکنه به کل شیء این سمیع است. اما وقتی که ما در دعاها میگیم انک سمیع الدعا، نه یعنی تو دعا را میشنوی، یعنی گوش به دعا میدی. بعد مثل این که وقتی که کسی اعتنا بکنه میگیم گوش به حرفش میده، وقتی اعتنا نکنه میگیم گوش به حرفش نمیده، نمیشنوه حرف ما رو. این که میگیم نمیشنوه حرف ما رو، یعنی ترتیب اثر نمیده. این انک سمیع الدعا، این معنای دیگر است غیر از به کلش این سمیع است. این با معنا همراه است، این با خواسته همراه است. کسی که دعا میکند لله دعا میکند یا لله دعا نمی کند، او می داند که کی چی رو دعا کرده است و چه دعایی رو باید مستجاب کرد و چه دعایی رو نباید مستجاب کرد. این انک سمیع الدعا یعنی تو خلاصه گوش به حرف من میدی، خواسته و تقاضای ما را انجام میدی. این غیر از به کل شیء این سمیع است. بعد از بر دیگه این انک
سمیع نباید میگو، اگر اون مقصودش
نه گوش میدی، حرف ما رو میشنوی.
سما اگر مشتق بود
یا ما در تعبیرات عرفی هم داریم دیگه، میگیم این حرف ما رو نمیشنوه. حرف ما رو نمیشنوه یعنی چی؟ یعنی گوش به
عذر.
نه واقعا میگیم بدون عنایت میگیم دیگه. ما هیچ کنایه، هیچ استعاره و تشبیه و تمثیلی در حرف همون نیست. این حرف ما گوش نمیده،
این مجاز نیست؟
نه دیگه، نه یعنی که واقعا گوش نمیده، یعنی چون اثر گوش دادن قبول کردن است و این اثر چون مترتب نیست، در حقیقت مثل این که گوش نداده است. بعد کم کم به خود اصل هم اطلاق میکنه. مطلب بعدی، تقسیم کشف سوری به لحاظ متعلق است. میفرمان و انواع کشف سوری اما ان یتعلق بالحوادث دنیویه اولا. در این فصل چهارم فرمودن کشف مراتبی دارد و انواعی دارد. بعضی از این انواع به لحاظ کاشف بود، بعضی از این انواع به لحاظ مکشوف است. الان تقسیم کشف است به لحاظ مکشوف. تا کنون تقسیم کشف بود به لحاظ کاشف، که کاشف یا سمع است یا بصر و امثال ذلک. الان تقسیم کشف سوریست به لحاظ متعلق، به لحاظ متعلق. و انواع کشف سوری اما ان یتعلق بالحوادث دنیوی اولا. فإن کانت متعلقتن بها، اگر کشف سوری به حوادث دنیوی تعلق بگیرد، که مجیء زیدن من السفر و اعطائه لعمرن الفن من الدنانیر، فتسمى رهبانیتن. چرا؟ لاطلاع هم، یعنی لاطلاع رهابنه و مرارتزه و رهبانان، علل مغیبات دنیویه، بر اثر کنترل نفس بر امور غیب دنیایی مطلع می شوند، چون تلاش و کوششون هم این است که بالاخره به جایی از لحاظ مقامات دنیایی برسن. لاطلاعهم علی المغیبات دنیویه، نوعا کار مراتزه هند و امثال هند همین است. به حسب ریاضاتهم و مجاهداتهم. اما غیر از رهابنه، اونا که سالک الاللهن، اونها به این عمل بها نمیدهن. و اهل السلوک لعدم وقوف هممهم العالیه فل امور دنیاویه، چون همتهای اینها بلند است و در امور دنیایی فرو نمی روند و نمی مانند، منغمر در دنیا نمی شوند. و اهل السلوک لعدم وقوف هممهم العالیه فل امور دنیاویه لا یلتفتون الی هذا القسم من الکش، به این کش اعتنایی ندارن که بر فرض ببینن که بفهمن که کی در چه شخصی در چه وقتی میمیرد یا چه شخصی چه وقتی از سفر برمیگردد، چون این مشکلی را حل نمی کند برای کسی که سالک الله است. لا یلتفتون الی هذا القسم من الکش لسرفها، یعنی لسرف این همم فل امور الاخرویه و احوالها. این هم بیان مبارک است امیر سلام الله علیه است که در نهج آمده، فبود ولیکن من ابناء الاخره فانه منها قدمه و الیها ینقلب. فرمود این رائد بکوشد که اهل آخرت باشد، برای اینکه فرزند آخرت است، چون از آخرت آمده، از قیامت آمده، به طرف قیامت برمیگردد. فلیکن من اهل الاخره فانه منها قدمه و الیها ینقلب.
این کشف بعد از رسیدن به مقام کشف است، بعد از اینکه انسان به اون مقام رسید، بالاخره این معانی و اون معانی چه بخواد چه نخواد براش روشن میشه.
نه یه وقت
عارف اینا رو مربوط به
یه وقت هست که تلاش و کوشش میکند که مطالب اخروی را بفهمد. اون وقت چون تو عالم مثال همه چیز هست، وقتی انسان همتش به مطالب اخروی بود، هدفش کشف مطالب اخروی بود، یا این معانی برای او خودنمایی نمی کنن، یا اگر این معانی برای او خودنمایی کردن، او چون منصرف و ذهن است به اینا نمی نگرد، به اینا بها نمی دهد. لا یلتفتون الی هذا القسم من الکشف. چرا؟ لصرف این همم عالیه فی الامور الاخرویه و احوال اخرویه. و یعدونه من قبیل الاستدراج والمکر بالعبد. این گونه از کشف سوری را اهل سلوک استدراج میدانند. استدراج همون تعبیر قرآنی است که فرمود متمکنین از مال خیال نکنند که نصار اولهم فی الخیرات. درباره اینها فرمود بل نستدرجهم، ما کم کم درجه 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 اینها رو به درکات میرسانیم. این یه نحوه مکری است که خدای سبحان با نقشه و با حیله اینها رو میگیرد، که مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. مکر عبارت از اون نقشه است که انسان را از هدفش دور کند. خدای سبحان با وسائل و با وسائطی تبهکاران را از اون مقصد اصلی دور میکند و اینها را در همین این محدوده خاص فرو میبرد. یه وقتی بیدار میشوند که همه امکانات را از دست دادن. لذا از اینها به عنوان استدراج به مکر به عبد یاد میکنن و یعدون اهل سلوک این اطلاع بر امور دنیوی را من قبیل الاستدراج و المکر بالعبد. پس اهل سلوک متوجه کشف سوریه متعلق به دنیا نیستن، بلکه متوجه کشف سوریه به آخرت. آخرت در برابر دنیا دو قسم است، یا آخرتی است که پرهیز از جهنم و اشتیاق به بهشت مطرح است، یا آخرتی است که مسئله لقاء الله مطرح است. لذا می فرمان که بل کثیر من هم کثیر از اهل سلوک لا یلتفتون الی القسم الاخروی ایزن، و اون کشف سوری متوجه به آخرت به معنای بهشت امثال ذالک هم توجه نمی کنن. بل کثیر منهم لا یلتفتون الی القسم الاخروی ایزن و هم الذین جعلوا غایت مقاصدهم الفناء فی الله تعالی و البقاء به. این که در بعضی روایات دارد که بهشت مشتاق چند نفر است، مشتاق است امیر است، مشتاق سلمان است، مشتاق مقداد است، بهشت مشتاق اینهاست، یعنی کمال بهشت در این است که به اینها برسند، نه کمال اینها در آن است که وارد بهشت بشوند. کمال اینها در این است که به اون جنت اللقا که در سو پایان سوره فجر است نائل بشوند. و اون هم حصر نیست که حالا بهشت مشتاق همین چند نفر هست. بهشت چون در روایات این اسم 3-4 نفر از صحابه آمده است، خب درباره همه انبیاء الهی این چین است، مخصوصا اهل بیت علیهم السلام.
خب دیگه به این مقام رسیدن همه چیز را دیگه میفهمن، حتی جزئیات مسائل امور دنیا هم میفهمن،
اما اعتنا نمی کنن. یه وقت است که اینها رو مانع راه میدانن.
ما الان در بحث ما در اعتنا نیست، در روشن شدن و شهود هستید.
نه
اعتنا نمی کنن، درسته، ولی اگه فانی شدن همه چیز را میفهمن.
خب البته، ولی اعتنایی ندارن، چون تقسیم کردن که 3 قسم است، یا متعلقش دنیاست، یا متعلقش بهشت و جهنم است، یا متعلقش لقاء الله است.
اعتنا بعد از قبل از کشف است.
نه بعدش هم مثل این که آدم خیلی از چیزها رو دارد، وقتی که بالاتر رسید پایین تر رو نگاه نمی کنه. لا یلتفتون الی هذا القسم الاخروی ایزن و هم الذین جعلوا غایت مقاصدهم الفناء فی الله و البقاء بالله. اینها کشف معنوی است، اما کشف سوری متعلق به آخرت با این کشف معنوی همراه است. والعارف المحقق لعلمه بالله و مراتبه و ظهوره فی مراتب الدنیا والآخره واقف معه ابدا و لا یرا غیره و یرا جمیع ذلک تجلیات الهیتا. این کسی که به مقام والا رسیده است، عارف مع الله شد، محقق الهی شد، عارف بالله شد، قهرن با دید الهی همه چیز را میبیند. اما دیگر نه به عنوان این که فلون کار مال فلون کارگر است و فلون وصف مال فلون موصوف است و فلون هستی مال فلون ذات است، بلکه هر کاری را فانی در کار رب العالمین میبینند، هر وصفی را فانی در اوصاف کسی که لا یحیطون بشیء من علمه مشاهده میکنند، چه این که هر وجودی را فانی در وجود نامحدود او مشاهده میکنند. والعارف المحقق لعلمه بالله و مراتبه، که خدای سبحان در تمام مراتب حضور و ظهور دارد، و ظهور خدای سبحان فی مراتب دنیا و الاخره واقف معه ابدا، با خدای سبحان دائما هم راه است، مصاحب است. این در این دعای مبارک خمسه اشعر، مناجات خمسه اشعر که از امام سجاد سلام رسیده است، میگه یا نعیمی به جنتی یا دنیایی و آخرتی و یا ارحم الراحمین، همین خواهد بود. همه مراحل را با دید الهی می نگرد. یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی در مناجات مریدین است و یا ارحم الراحمین. واقف معه ابدا ولا یرا غیره، غیر خدا را نمیبیند، یعنی همه اشیا را میبیند اما به عنوان اینما تولف سم بچه الله میبیند، نه اینکه اشیا را به عنوان اشیا ببیند بعد بگوید خدایی هست و این اشیا را آفرید، اینطور نیست. و یرا جمیع ذالک تجلیات الهیتن، اونگاه فینزل کلا منها منزلته، هر کدام از اینها را به جای خود می نشاند. فلا یکون ذالک النوع من الکشف، فلا یکون ذالک النوع من الکشف استدراجا فی حقه، این ایزن زائد است، این کشف در باره او استدراج نیست، در باره اون قسم اول استدراج هست و اما در باره او استدراج نیست، برای اینکه قسم اول که رهابنه بودن اینا خوششون می آمد که بفهمن زید که از سفر برمی گردد و امر چقدر از زید دریافت می کنند، به همین. اما الان کسی که میگه یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی، سخن از زید و امر نیست، سخن از اینما تولف و سم و بچه الله هست. میگه خواست خدای سبحان این است که فرون شخص فرون وقت از سفر برگردد و با دست خود که مظهری از مظاهر الهی است فرون کار انجام بده. والحمد لله رب العالمين.